انسان‌های در عصر آهن اونقدر بازی تخت نرد رو دوست داشتن که اون رو با خودشون به گور می بردن. رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، یک تخت نرد رو از همین گور یافت، نه در هند که در اطراف کاشان. نردی از عصر آهن، اما نه از چوب که از گل پخته. گریشمن این تخت نرد رو با خودش به فرانسه برد، به پاریس، شهر عشق. سلام، هستی پودفروشم و این بار در پادکست گنجنامه میخوایم دست به مهرشیم، کمی تخته بازی کنیم، اما نه بازی تخت نرد امروز روها، تخت نردی از حدود 3000 سال پیش. اینجا قلب شهر عشقه. صف طولانی، یعنی ما در یکی از پربازدیدترین موزه‌های جهان هستیم، موزه لوور. در این صف خیلی ها با نگاهی ناخرسند به هرم شیشه بزرگی که تو حیات ناپلئون قرار داره چشم دوختن، انگار میخوان بگن این وصله ناجور مدرن رو چرا کنار کاخ پادشاهان قدیم فرانسه، کاخ تویلری ساختن؟ کاخی که خوانندگان رمان‌های فرانسوی در هر گوشه جهان داستان‌هایی از این کاخ رو خوندن. این هرم به سفارش فرانسوا میتران، 21مین رئیس جمهور فرانسه، در بیش از 30 سال پیش ساخته شده و حرف و حدیث های زیادی به راه انداخته. عده‌ای گفتن این هرم نشانه فراماسونریه، به خصوص که عدد 666 قطع شیشه به کار رفته در اون عددی شیطانیه. ما گم شده خودمون رو درست زیر همین هرم اسرارآمیز جستجو میکنیم. میخواییم به اتاق 306 سری بزنیم، پس از ورودی ریشیلیو وارد میشیم. حدود 86 سال پیش رومن گریشمن، باستانشناس فرانسوی، در تپه سیل که کاشان در حال کاوش بود که در گوری بینام شیئی عجیب شبیه کف اتو یا زیره کفش به ابعاد 24 در 11 سانتی متر رو میبینه که 58 سوراخ داشته. تحقیقات تو همون زمان نشون داد که این شی تخت نرد یا تخته بازی، یا دقیق‌تر بگیم نرد گلین مردمان عصر آهن، در 1000 سال پیش از میلاد در سیلک کاشان بوده. درباره این تخته بازی که باستانشناسان اون رو تخته نردها یا صفحه‌های بازی ابتدایی هم نامگذاری کردن، افسانه و تاریخ بسیاره. در تاریخ یعقوبی اومده که تخته نرد رو در زمان یکی از پادشاهان هند ساختن و اون رو آینه کار دنیا قرار دادند. درست مانند بازی نرد، توفیق انسان هم در دنیا به عقل و هوشمندی و زرنگی نیست، بلکه بسته به بخت و اقباله. تخت نرد در حقیقت نماد جبر بوده و شطرنج نماد اختیار. اما تخت نردهای ابتدایی به پیچیدگی تخت نردهای امروزی نبودن. هوراد ابراهیمی، باستانشناس، میگه هر بازیکن این تخت نرد گلی تپه سیل بیش از 4 مهره نداشته.
این صفحه بازی به شکل تخت کفش یا کفی کفش خیلی شبیه کفی کفش هست که یک طرف اون با رنگ قرمز رنگ آمیزی شده. روی این بازی 58 حفره کوچک ایجاد شده که به صورت دو ردیف 29 تایی در سمت راست و چپ صفحه قرار داره. در حاشیه صفحه 19 تا حفره است که قرینه اون در سمت روبرو هم قرار داره و در مرکز صفحه دو ردیف حفره 10 تایی وجود داره. پایین این صفحه یا نوک اون صفحه کفش یا تخت کفش اگر در نظر بگیریم حفره قرار داره، یه سوراخی است که احتمالاً برای آویزان کردن این صفحه بازی استفاده می شده. این بازی احتمالاً در جهت طولی لوح به صورت دو تا مسیر 29 خونه‌ای انجام می شده که هر بازیکن یک سمت این صفحه رو به عنوان مسیر بازی خودشون انتخاب میکردن. هر بازیکن احتمالاً 4 تا مهره داشتن که با انداختن تاس مهرهاشون رو توی مسیر بازی و اون 29 خونه به جلو میبردن تا به انتهای مسیر برسن. بعضی از این حفره ها به وسیله شیارهای به هم متصل شده. بعضی از این شیارها حفره های سمت چپ و راست صفحه بازی رو هم به هم متصل میکنه. احتمالاً این شعارها میتونسته نقش مجازات و یا حتی پاداش یا حتی سد کردن مسیر حریف رو توی بازی ایجاد کنه. نقش مجازات یا پاداش یه چیز شبیه بازی مارپله کنونی که ممکنه شما مجبور باشی قسمت از مسیر رو تو طول بازی برگردی یا پاداش میگیری چند خونه رو میتونی بری جلوتر، و سد کردن مسیر بازی یک چیزی شبیه بازی تخت نرد کنونی که شما میتونی مسیر حریفتو سد کنی تا حرکت بازی حریف کند بشه و بتونی سریعتر شما مهراتو به سمت هدف بازی که رسیدن به انتهای مسیر باشی جلو ببری.
این شیوه بازی تخت نرد 3000 سال پیش بوده. تا همین امروز قدیمی ترین تخت نرد دنیا مربوط به شهر سوخته و 3000 سال پیش از میلاده که از تخت نرد شهر اور هم قدیمی تره. باستانشناسان تا قبل از پیدا شدن تخت نرد شهر سوخته فکر میکردن که تخت نرد شهر اور قدیمی ترینه، اما کشف جدید نشون داد که حتی تخت نرد شهر اور هم از شهر سوخته به اونجا رفته. ما از دوره نوسنگی و عصر مفرغ در جاهای دیگه هم تخت نرد پیدا کردیم، مثلا در کنار سندن. اما به گفته هوراد ابراهیمی متاسفانه هیچ کدوم از اونا سالم به دست ما نرسیده.
قدیمی ترین بازی هایی که به دست اومده و ما مطمئنن میتونیم اون رو صفای بازی بنامیم توی دوره مفرغ به دست اومده. شاید قدیم ترین اونها صفحه های سنگ صابونی باشه که با نقش های از عقاب، عقرب در کنار صندل به دست اومده، یا حتی تپه یحیی یک نمونه از این صفحه ها کشف شده، و یه صفحه سیخونه ای هم از جیرفت به دست اومده که مربوط به کاوش غیر مجاز بوده و ما دقیقا نمیدونیم از کجا چه لایه و قدمتش رو دقیق نمیتونیم حدس بزنیم، ولی با توجه به کاوش‌های انجام شده توی کنار صندل توسط های دکتر مجیدزاده میتونیم اونها رو مربوط به 1300 پیش از میلاد بدونیم.
بیشتر آثار باستانی به دست اومده از تمدن سیال در موزه لوور نگهداری میشه یا در مجموعه شخصی در توکیو که بیشترشون در گورهای این تپه پیدا شدن. تقریبا همه بازی‌های باستانی در گورها مدفون بودن. اوراد ابراهیمی معتقده که دفن کردن این بازی‌ها در گور به برنده یا بازنده بودن فرد مدفون و ارتباطش با دنیای دیگه ربط داشته.
احتمال زیاد این بازی ها با اندیشه زندگی پس از مرگ و سرنوشت متوفی یا حتی اینکه پیروزی در این بازی میتونه سرنوشتون کسی که دفن شده در جهان پس از مرگ رو تغییر بده، همچون نگاهی داشتن. و از اون سمت وقتی که ما تعداد از این بازی ها رو به خصوص تو هزار اول دوم توی محوطه‌ای در ایران در قبرستان ها پیدا کردیم، شاید در ایران باستان هم این بازی ها ارتباطی با باورها و نگاه مردم به زندگی پس از مرگ یا حتی باورهاشون در خود طول حیاتشون داشته. و از طرفی رو خیلی از این بازی ها ما دقت میکنیم نقوش ما رو میبینیم، مثلا بازی سیالک یا بازی که توی جیروف به دست اومده روشون نقوش اساطیری دیده میشه. میدونیم که مار توی بعضی از باورها نشاندنده زندگی اهریمنی است و بعضی از باورها مار رو نمادی از باروری، تمکن، مالداری یا حتی بزرگی و جایگاه پادشاهی نمادی از این هاست. شاید پیدا شدن شواهد بیشتری از این بازی ها در ادامه کاوش‌های باستانشناسی تو ایران و مطالعه بیشتری روی این بازی ها میتونه باورها و نگاه مردم اون دوره رو در مورد نقش این بازی ها در زندگیشون برای ما بیشتر روشن کنه.
تمدن تپه سیالک پیشینه 8000 ساله داره، یعنی پیش از ورود آریایی ها مردمان بومی ایران تمدنی نزدیک کاشان بنا کردند که سفال های پیشرفته داشتند و فناوری ذوب فلزات رو هم میشناختن. مهدی اهرابی که در حوزه ژنتیک باستانشناسی کار میکنه میگه بر اساس نظریه های جدید مردمان تپه سیالک ریشهشون به آناتولی و قفقاز برمیگرده.
تپه سیالک به احتمال قوی چون مرکز ایران بوده یک دسته ویو از آدمهای زاگرس نوسنگیر زاگرس که از 12000 سال پیش یک جانشین یواش یواش دارن میشن، دسته اصلی سیالکیا باید آدمهای آناتولی، یعنی نوسنگی آناتولی از سمت آناتولی ترکیه امروز، با آدمهای قفقازی و ایرانی نوسنگی کشاورزان زاگرسی ترکیب اصلی سیالک رو باید تشکیل بدن. ولی به احتمال قوی من فکر نکنم از سیبری چیزی داشته باشن تو اون زمان. تا سیبری 15000 سال تا 17000 سال پیش یعنی ریلیتد پیپل، یعنی آدم‌های یعنی که یه فرهنگ انشید نورفیوریشین هست، یعنی میشه بهش گفت اوراسیای شمالی قدیمی، اینا ریختن به فلات ایران و تمام بدن ژنتیک ایرانی هم تقریبا 20-30% اینا تشکیل میدن. ولی تپه سیالک به احتمال قوی مثل حاجی فیروز که 60% آناتولیه 40% ایرانی قفقازیه، تو تپه سیالک مدار فرق میکنه، بعد مثلا 50-50 باشه. 50% بدن ژنتیک ایرانی های نوسنگی و قفقازی و 50% آناتولیا نوسنگی و کشاورز تشکیل میدن سیالکو. یعنی سیالکیا مهاجرتی هم از سمت شرق و مرکز آناتولی داشتن به سمت ایران. از 8000 سال پیش شروع میشه این قضیه که سیالک هم به احتمال قوی مثل حاجی فیروز در شمال غربی ایران بدن ژنتیک آناتولی داره. البته به احتمال قوی شاید یک مقداری هم از سمت AASI ها، یعنی از جنوب آسیایی های شکارچی که بر شهر سوخته و جیروفینا خیلی تأثیری گذاشته بودن در 2-3000 سال بعد از این سیالک اولیه، 3000 سال اونجا هم یه تأثیرات کوچیک داشتن که آره به هر حال بیشترش من گفتم دیگه، بعد همین آناتولیان ریتد با ایرانی هم قفقازی کشاورز باشن، نه شکارچی. البته شکارچی ها برای زمان اپیپالوتیک 22000 سال تا 12000 سال هستن که البته اونم زمان بین عصر پارینه سنگی و تا عصر نوسنگی، عصری هست نام نیاپارینه سنگی که اونم حالا بررسی ژنتیکی بررسی بدن ژنتیکی شده.
در نهایت مردمان سیالک مغلوب مهاجران آریایی میشن و پایه‌های ژنتیکیشون بازم تغییر میکنه. تغییری که به گفته مهدی اهرابی مدام در حال اتفاق افتادنه. در این پادکست به ژنتیک مردم سرزمین ایران پیش از ورود آریایی ها پرداختیم و در پادکست بعد هم میخواییم در همین بازده زمانی بمونیم و بریم سراغ تمدن دیگری از مردم این سرزمین پیش از ورود آریایی ها.